أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد دفع خمس از جنس آخر عرض کردیم نوعاً اشکال کرده اند و دفع خمس از جنس دیگر را نپذیرفتند، بلکه گفتند اگر مخیر بین دفع خمس من العین و غیر عین باشد، باید در صورت دوم نقدن بپردازه. اشکالی رو یا دلیلی رو بر این ادعا مرحوم آقای خویی بیان کردند که ما اون رو بررسی کردیم و معلوم شد این دلیل تمام نیست. لذا گفتیم بناءً علی المشهور و بناءً علی المختار دفع خمس من جنس آخر ممنوع نیست. در این میان بعض الاعلام که نظرشون مانند ما این است که خمس تعلق میگیرد به عین، به مالیت عین، به نحو الاشاعه، ایشون دفع خمس من جنس آخر رو رد کردن. عبارتشون رو خوندیم. محصل دلیل ایشون این بود که جنس دیگر در واقع مصداق برای مالیت مال خارجی نیست و اگر از جنس دیگر داده بشه کأنه به این مسئله عمل نشده، اما اگر نقد داده بشه، نقد در واقع از نظر عقلایی صدق مالیت برای مال دیگر براش میکنه. لذا اگر از جنس دیگر داده شود ممکنه صاحب خمس راضی به اون نشود. این بیان هم به نظر ما ناتمامه، چون ایشون در واقع بین دو چیز خلط کرده. یکی صدق عرفی است و دیگری رضایت صاحب خمس. رضایت صاحب خمس دخالتی در صدق عرفی نداره. این که صاحب خمس از اونچه که میگیرد راضی باشد ربطی نداره به این که ببینیم عرفاً به اون چیزی که به او داده میشود صدق عنوان مالیت مال خارجی که متعلق خمس است می کند یا نه. ببینید بحث در اینه که علل فرض خمس متعلق شده به مالیت این مال، چون مبنا اینه، یعنی صاحب خمس شریک است با مالک این عین، ولی این شراکت در ذات عین نیست بلکه در مالیت عینه. چون فرض اینه که ما علل مختار که مختار ایشون هم هست داریم بحث میکنیم. خب ایشون مدعی است اگر صاحب خمس مالک یک پنجم این بنا یا این زمین شده به نحو اشاعه، اگر به جای یک پنجم عین پول نقد به او داده شود، این از نظر عقلا و عرف برای صدق می کند که این شریک در مالیت عین بوده و الان سهم خودش را اخذ کرده. یعنی این یعد و بدلن عرفن ل ما یملکه. اما اگر به جای پول به این صاحب خمس مثلا یه جنس دیگر بدن، گندم بدن، جو بدن، این از نظر عرف بدل مالیتی که این در اون شریک با مالک بوده محسوب نمیشه. این صدق عرفی است. شون گفت لا یکون لان الجنس الاخر لا یکونو تمثیلا اغلائیا لمالیت المال خارجی. این صدق عرفی است. خب صدق عرفی این که عرف یه چیزی را بدل و بدل اون به حساب بیارن یا نیارن، مصداق مالیت اون مال بدانن یا ندانن، چه ربطی به رضایت صاحب خمس داره؟ اینا دو مقوله کاملا مستقل از همن. چون تو عبارت ایشون آمده من دارم عرض میکنم، میگه فیمکن لصاحب الخمس ان لا یرزابه. اگر از این زاویه نگاه کنیم، خب بخوایم اینا رو یکی حساب کنیم، به نظر ما خلط شده بین اینا، چون ظاهر عبارت ایشون اینه که عرض به حضور شما چون صاحب خمس راضی نیست لذا صدق عرفی هم نمی کنه، در حالی که اینا هیچ ارتباطی به هم نداره. مسئله رضایت صاحب خمس نسبت به چیزی که دریافت میکنه یک مسئله است، صدق عرفی مسئله دیگره. بنابراین اگر ملاک صدق عرفی باشد، ما در پاسخ به محقق خویی هم عرض کردیم واقعا به نظر ما از نظر عرف مشکلی در صدق عنوان نیست. یعنی عرف همانطوری که پول نقد را مصداق برای مصداق به عنوان بدل اون مال میداند، جنس دیگر را هم میداند. اگر هم ملاک بر رضایت صاحب خمس، کاری به صدق عرفی نداریم، خب این چه بسا حتی در صورت دفع نقدی هم این رضایت حاصل نشه. اگر ملاک رضایت باشه، پس شما باید بگید هر جا که رضایت نیست دفعش جایز نیست، حتی اگر نقد باشه، چه بسا صاحب خمس راضی تر باشد به این که جنس بگیره تا پول نقد. خب اگر ملاک رضایت عرفی باشه، رضایت صاحب خمس باشد، چه پاسخی دارید در جایی که او حتی نسبت به اخذ نقد هم راضی نیست؟ پس باید اونجا هم بگید لا یجوز و دفع الخمس نقدن بدلن عن العین، در حالی که ملتزم به این نیستن. اگر هم مقصود اینه که دو ملاک داره، یعنی هر دو مدخلیت داره، این هم باز قابل قبول نیست، چون اگر قرار باشه هر دو به نحوه عرض به حضور شما مجتمع مدخلیت داشته باشن، قطعا باز در بعضی از صوری که خود ایشون اونها رو پذیرفته دچار مشکل میشه. لذا بناءً علی المختار هم ما قائلیم دفع خمس من جنس آخر مانعی نداره. پس هم بناءً علی المشهور و هم بناءً علی المختار، همانطوری که مالک میتواند خمس مالش را از عین بده، میتواند قیمتش را چه به صورت نقدی و چه به صورت جنسی بپردازه. بله دیروز عرض کردیم، نه من گفتم دیروز عرض کردم دیگه، ها نه من گفتم ها دیروز بله گفتم مگر اللهم الا ان یقال، یا اللهم الا ان یقال داشتیم. بله درست حق با شماست. در مورد مشهور ما گفتیم بله مشهور عرض به حضور شما به حسب نظر بدوی مانعی از تعلق نیست، مخصوصا در مقابل مرحوم آقای خویی، چون مرحوم آقای خویی تأخیر رو هم قابله تأخیر رو قائل بودن، مبناشون هم چی بود؟ صحیحه برقی. خب گفتیم اگر اون دلیل رو بپذیریم، به همون دلیل که شما اصل تخییر بین عرض به حضور شما عین مال و قیمتش رو پذیرفتید، دیگه نباید فرقی بذارید بین نقدی و جنسی. ما عکس کردیم به اطلاق کلام ایشون، لذا گفتیم اگر دلیل ما صحیحه برقی باشه، کما استدل بهی المحقق الخویی، حتی ما بنابر مسلک مشهور هم باید عرض به حضور شما قائل به جواز بشیم. دقتم بکنید، حالا خود شما یکی از دوستانم سوال کرد، گفتیم مسئله روایت برقی هم با توجه به تکیه‌گاه استدلال مرحوم آقای خویی که برده مسئله رو روی به اصطلاح اطلاق کلام امامو شمولش نسبت به خمس، خب باید شامل دفع خمس من جنس آخر هم بشه. بله گفتیم اگر ما این استدلال رو نادیده بگیریم و از راه دیگه ای وارد بشیم، بگیم که بالاخره فقها به واسطه روایاتی در باب زکات تسالم کردن بر جواز دفع زکات از غیر مال زکوی، و چون باب خمس و زکات واحد است و کثیری از احکام باب زکات در خمس هم جاری میشه، پس اینجا هم قائل به جواز بشیم. این رو گفتیم بله، اگر کسی از این راه وارد بشود چه بسا محل تأمل باشه، از این باب که بالاخره ما در همه احکام نمیتونیم این به اصطلاح اشتراک رو بپذیریم. در کلیات احکام قابل قبوله، اما در تفاصیل و جزئیات شاید مشکل باشه. لذا گفتیم بستگی به این داره که دلیل ما بر تخییر چی باشه. در یه فرض حتی بناءً علی مسلک المشهور دفع من جنس آخر صحیحه، در یک فرض بناءً علی مسلک المشهور صحیح نیست. اینو آقای موسوی دیروز سوال کرد، یادتون هست که من آره من بهشون گفتم ببینید بحث رو کلمه دراهم نگاه نکنید، بحث جواب میگه ایما تیسره، این اطلاق داره.
بله مثلا همین زیل همین مطلب
اشکال کرده نه نمیخوام مستند کنم، من دارم به مشهور اشکال نمیگم، اونا میگم به حسب قاعده رو مبنای مشهورم با توجه به اینکه دلیل تأخیر چی باشه مختلفه. لزومن اینجور نیست که اگر کسی مبنای مشهور رو پذیرفت اینجا باید بگه لا یجوز و دفع من جنس آخر.
از جنس آخر اونم چون منصوص اولا، ثانیا با این که مال آخره از اموال زکوی باید بدیم نه بگیم، یعنی اینقدر
دامنش گسترده نیست. نه نه از مال زکوی، یعنی میگه از اموالی که زکات بهشون تعلق میگیره، ولو بالفعل مال زکوی نیستا. مثلا اون نه موردی که متعلق زکاته میگه باید تو اون محدوده باشه. آره خب از باب این حالا اجازه بدید. نه حالا اون قابله ببینید راهش همونیز که من عرض کردم. خب اونجا بله اگر کسی قائل شد محدوده تعلق زکات این نه تا، قطعا باید بگه مثلا از جنس حالا یعنی قطعا که رو قاعده بگه از اینا مثلا بده، ولی همونم وجهی نداره. بله گفتم یه وقت ما به روایت به عنوان تعبد نگاه میکنیم میگیم نص گفته تسلیمیم تمام شد، اینجا حق تعدی نداریم، دقت فرمودید. اما اگر دلیل رو اونطور که آقای خویی وارد شدن نگاه کنیم، اصلا دیگه مسئله انتفاعه، مسئله نفعه، مسئله اون چیزی که حالا ایشون گفته در این صورت واقعا وجهی نداره. بله اون که مال مرحله قبلی، درسته فرمای شما، این مال اون مرحله قبلی است که اصل تأخیر رو ما ثابت کردیم، اما بحث این بود که اون وقت حالا این تأخیر بین عین و قیمت باشه که نقد بده یا میتونه یه جنس دیگه بده. این مرحله دوم این بحث شما بله حالا همون رو می‌خواستم عرض بکنم، دیروزم من اشاره کردم اینجا بله دقیقا همینطوره، یعنی این استدراک رو میکنیم. نعم اگر قائل به اینکه ما قائل به جواز دفع خمس من جنس آخر شدیم، نه هر جنسی بلکه جنس آخر باید مما یرغب الیه العقلا و یدفع به ازائه ثمن، چیزی باشه که عقلا بهش رغبت دارن و در مقابلش پول میدن. لذا اگر یه جنسی باشد که لیس للعقلاء الرغبت الی ولا یدفع به ازائه از سمن. اینو ما قطعا ما هم قبول نمی کنیم. یا که قراره جنسی این بگیم بده تا 50 سال دیگه هیچکی اینو نمی خره. الان خیلی مثلا رغبتی به اون معنا ارزش داره ها، ولی رغبتی خیلی بهش نیست. اون رو ما قطعا همون تفسیره رو اینجا داریم.
پول اینجا باشه که قرار باشه خمس بدیم، میتونیم از یه مال دیگه یا یه نقدینه دیگه بدیم خمس بدیم.
این حالا بحث در عین بود. بله فرق نمی کنه.
بله. حالا اگر اون سمنی که ما برای مال آخر اون مخمس نباشه تکلیف چیه؟ یعنی من میخوام از او بدم ولی مخمس نیست. یعنی مثلا اون
باشه، اون مهم نیست، اون فعلا کاری به اون نداره. این میخواد معادل اینو بده، این داره به حساب. مگه الان خود این که میخواد بده مخمسه؟ الان تازه میخواد مخمسش کنه دیگه، تازه میخواد تخمیسش کنه، اونش مهم نیست. خب این عرض به حضور شما امر اول که در این باره در تنبیهات ما مطرح کردیم. پس امر اول فی جواز دفع من جنس آخر بود که نتیجه این شد که به نظر ما جایز. اما امر دوم فی نقل الخمسه الی الذمه. دقت بکنید، من برای اینکه موضوع این امر ثانی و امر ثالث معلوم بشود، عبارت امام رحمت الله علیه رو در تحریر میخونم. در ادامه مسئله 23 ایشون فرمود بعد از اینکه فلا یترک الاحتیاط فیه به اخراج خمس من العین آوردم، فرموده و لیس له ان ینقل الی ذمته ثم التصرف فی المال المتعلق للخمس. نعم یجوز للحاکم الشرعی و وکیله المعزون ان یصالح معه و نقل الخمس الی ذمته فیجوز هین ازن التصرف. خب امام تو همین متن مسئله 23 می فرماید بعد از آنی که مسئله تخییر رو مطرح کردن، می فرماید نقل به ذمه جایز نیست، یعنی مکلف نمی تونه خمس را از پیش خود و بدون اجازه منتقل کنه از یک عینی به ذمه‌اش و بعد در اون مال تصرف بکنه. بله یجوز و جایز برای حاکم شهر یا وکیلش که از طرف او اذن داره که با این شخص مصالحه بکنه و اون وقت این رو منتقل به ذمه بکنه و در اون عین تصرف بکنه. اینجا بحث از نقل خمس به ذمه است. مرحوم سید همین مسئله را، همین مطلب را در مسئله 78 عربه گفته. ببینید عبارت سید اینه: ولیس للمالک ان ینقل الخمس الى ذمته ثم التصرف فيه كما اشرنا الی. نعم یجوز له ذلك بالمصالحه مع الحاکم و حين اذن فيجوز له التصرف فيه. ایشون هم همون مطلب رو گفته.
این مسئله را حتما عنایت دارید که امام رحمت الله علی در مسئله 23 عروه، ببخشید تحریر، بین دو مسئله جمع کرده. یه مسئله، مسئله 75 عروه است که بحث تخییر و بعضی فروع به اون بیان شده، یکی مسئله 78. اینا دو موضوع مستقلن، دو مسئله مستقلن که حالا توضیح میدم. و امام بین این دو مسئله در مسئله 23 جمع کرده. البته این کلن یکی از روش های امام در تحریره که در مسائل تحریر گاهی یا بیشتر اوقات چند مسئله مرتبط با هم را که در عروه به صورت مستقل ذکر شده امام در قالب یک مسئله بیان کرده. حالا گاهی چند فرع که به یه موضوع مربوط میشه و در عروه اینها مستقل آمده، امام اینها رو یک جا کرده، یا حتی اگر عرض به حضور شما فروع هم به نحوی مستقل باشند اما یه ارتباطی بینشون بوده که امام اینها را تجمیع کرده و در مسئله واحد ذکر کرده. دقت کنید، ما اینجا دو مسئله داریم. یکی مسئله تخییر بود که در صدر مسئله 23 مطرح شد که آیا مالک مخیر است بین اداء خمس من العین و غیر عین یا مخیر نیست و لزوماً باید از خود عین بپردازه. این یه مسئله است، تخییر بین دفع من العین و دفع قیمت. اما مسئله عرض به حضور شما نقل الی الذمه، این ارتباطی با تخییر نداره. یعنی مرحوم سید و دیگران و خود امام که حالا در مسئله تخییر نظرش متفاوته، همگی عدم جواز نقل الی الذمه را پذیرفتن. خود سید که میگه یتخیر المالک بین دفع العین و دفع القیمه، خودش اینجا میگه لا یجوز نقل الی الذمه. خب فرق اینا چیه؟ حالا عرض خواهیم کرد. مطلب دیگری که به دنبال این مسئله مطرح میشه تصرف در عینه، ثم تصرف، یعنی کسی که بتواند خمس را از عین منتقل به ذمه بکنه، یعنی عین را آزاد کرده، میتونه در عین تصرف بکنه. موضوع دیگری که باز اینجا مهمه مسئله تصرف در عین قبل اداء خمس، که حالا اینجا خوب ما دربارش بحث کنیم. بر این اساس ما در این امر ثانی درباره نقل خمس به ذمه بحث میکنیم، در امر ثالث درباره تصرف در عین قبل اداء الخمس. ملاحظه فرمودید؟ به این ترتیب تنبیهاتی که ما گفتیم اینجوری شکل میگیره: در امر اول درباره جواز دفع خمس من جنس آخر بحث کردیم، در امر ثانی درباره واسطه هست؟ امر ثانی درباره چی؟
امر ثانی از نگفتیم
آه در حالت نقل الزمه، میگم حواست پرت شده بود. نقل خمس الزمه است و در امر ثالث پیرامون تصرف در این قبل اداء خمس بحث میکنه. اما حالا در این امر ثانی، خب اصلا منظور از نقل الزمه چیه و چرا جایز نیست؟ این که میگن لیس له ان نقل الزمه یعنی چی و چه تفاوتی با تخییر داره؟ کسانی که قائل به جواب تخییر بین دفع خمس من العین و غیر عین هستن، چرا میگن نقل الزمه جایز نیست؟ این نکته رو دقت کنید. منظور از نقل خمس الزمه یعنی این که کسی خودش رو ضامن بکنه و بنابر این بگذارد که خمس رو از مال دیگر بده. الان فرض کنید به این زمین، یه زمین کشاورزی است، خمس بهش تعلق گرفت، این میگه من ضامن خمس این عین هستم، این زمین باشه مال من و من انشاءالله خمس این رو از اونجا میدم. یبنی علی الاداء من مال آخر، معنای نقل الی الذمه اینه. حالا چرا نقل الی الذمه جایز نیست؟ چرا این کار جایز نیست؟ مگه ما نگفتیم شخص مخیر بین دفع خمس من العین او من مال آخر؟ ببینید مسئله عدم جواز نقل خمس الزمه در واقع از آثار تعلق خمس به عینه. ما قبلا گفتیم خمس متعلق می شود به عین، حالا یا ذات العین کما علیه المشهور، یا مالیت العین کما اینکه ما به اون ملتزم شدیم، اون هم به نحو اشاعه در ملکیت. و به طور کلی گفتیم خمس متعلق به ذمه نمیشه. خب اگر ما قائل شدیم خمس به عین متعلق میشه و به ذمه تعلق نمیگیره، دیگه به چه دلیل این شخص بتواند این خمس را منتقل به ذمه بکنه؟ او ولایت بر این کار نداره. لا دلیل علی ولایتهی علی نقل، هیچ دلیلی نداریم که او ولایت داشته باشه این کارو بکنه. ببینید در مسئله تخییر بحث نقل الزمه نیست، اونجا در مقام ادا میگیم یا اینو بده یا قیمتشو بده، اونجا در حقیقت داره ادا میکنه. اینجا بحث بناگذاری بر اداه. این که میگن نقل الزمه جایز نیست یعنی کسی نمیتونه بنا رو بر این بذاره که من بعداً ادا میکنم. بناگذاری بر ادا در آینده و این که من ضامنم، این جایز نیست. ولی در مقام ادا مخیره بین این که از عین بده یا قیمت بده. فرق میکنه بین اداء فعلی و البناء علل ادا بناگذاری بر ادا امران و خود ادا امران آخر. اینی که در مسئله 75 قائل به تأخیر شدن، اونجا میگن در مقام ادا یتخیر المالک بین الاداء من هازا من العین او غیر العین، نه اینکه بنا رو بر این بذاره، نه اونجا تصمیم گرفته میخواد ادا بکنه، میگن در مقام ادا مخیره. اما اینجا بحث یه رتبه قبلشه، این که کسی الان نمیخواد ادا کنه، میخواد بنا رو بر این بذاره بعدن بده تا این مال حالا آزاد بشه، رها بشه، هر کاری دلش خواست تصرف بکنه. میفرماد لیس له النقل الى الذمه، مگر اینکه با حاکم مصالحه کنه. بله اگه بره از حاکم اجازه بگیره، بگه شما این رو اجازه میدید این در ذمه من باشه، من اینو بعدن میدم، میخوام این مال رو مثلا درش تصرف کنم، اگر حاکم اجازه داد یجوزو. این امر ثانی. اما الامر الثالث بحث در چیه؟ تصرف در عین قبل الادا، قبل اداء الخمس. چی فرمودید آقا؟ ببخشید ایشون زودتر بود آقای. نه 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 اینجور نیست، نه اونجا اصلا داره ادای ما اونو کن. نه فاصله ادا نیست، نه همونجا، نه خیر همونجا تا نداده، تا نرفته دستمون بده حق نداره در این مال تصرف کنه. بله اون که نداره، این که حالا امر سوم اتفاقا همینه، مسئله مهمی هم هست، مبتلا به هم هست. تا نداده حق ادا، حق تصرف، بحث امر سوم اتفاقا به همین مربوط میشه. فقط معلوم شد این دوتا مسئله کاملا با هم متفاوته و هر کدوم ناظر به یه چیزه. الحمدلله رب العالمین. سوال شما موند آقا.